بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
سيما بقية الله في العالمين، الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام الدين. بحثمون درباره این اقوالی بود که در دوران هم بین محظورین هست. نظریه اول ترجیح جانب و حرمت بود در دوران بین محظورین در توسلیات. نظریه دوم تخییر عقلی بود، ولی کن با حکم به اباهه شرعیه، اون هم یه حکم ظاهری. بر محقق اصفهانی ایراداتی داشتن، سه تا ایراد از محقق اصفهانی به این نظریه رو عرض کردیم. ایراد چهار و پنجم از مرحوم آقای نائینیه. مرحوم آقای نائینی میفهمن اصالت الاباهه مضافن به این که شامل نمیشه دلیلش این مولد رو، یعنی مولد دوران بین محظورین رو، بلکه اصالت الاباهه مال جای یکیه واجب، یه تکلیفی و تو اصلش شک داشته باشیم، نه اینکه یه موردی باشه که دوران بین محظورین باشه ملدد باشیم که واجبه یا حرامه. مضافن به این مختص به جاییه که تعبیرشون نفهمیده و یختص به ما زاکان طرف الحرمه الاباحت و الهل، طرف مقابل حرمتی که ما داریم احتمالش میدیم اباحه بوده باشه. وقتی که این احتمال دادیم یا مباحه یا حرامه، تو اینجا میگیم کل شیء فیه حلال و حرام فولک حلال. ببینید فیه حلال و حرام، یعنی یک طرف دو جور احتمال توش هست، یکی احتمال حلیت یکی احتمال حرمت. اینی که شما دارید توش سطر با هر جاری میکنید کل شیء فیه حرام او واجبونه، درسته نه؟ حلال و حرام نیست، واجبون او حرامونه، درسته نه؟ چیزی که هم واجب باشه هم حرام باشه، حالا چیکار بکنیم؟ اینجا که نگفتن که فوالک حلال، تو جایی گفتن که یه طرفش حلال باشه یه طرفش حرام باشه. یعنی اصلا روایت با مورد بحث ما نمیخوره. کل شیء فیه حلال و حرام، حلال و حرام توش میتونستی احتیاط کنی، درسته یا نه؟ گفتی حالا یا حلال یا حرام دیگه احتیاط میکنم از جهت جانب و حرمت من اجتناب میکنم. شاهرم که نمیخواد برای تو حلال، اما تو جایی که مردد بین وجوب و حرمته که این روایت نیمده که دفت کل شعیم فی حرامون و واجب، درسته نه؟ گفته حلالون و حرام، پس اصلا ربطی به ما نهدفی نداره که ما بخوایم بگیم که اصالت الاباحه رو در اینجا قائل میشیم به دلیل این روایت. این روایت مربوط به اینجا نیست. این فرمایش مرحوم نائینی. این مناقشه اولشون. مناقشه دوم آقای نائینی اینه، بفهمن که جعل اباحی ظاهریه با علم به جنس الزام اصلا امکان پذیر نیست. شما میدونی حکم الزامیه، میخوای بعد اباحه بیاری؟ تو اون فرض قبلی که میگفتیم کل شرفی حلال و حرام، احتمال میدادی که اینجا حکم الزامی نیست، همون حلیت بوده باشه شعال گفت لکه حلال، احتمال حلیتو میدادی، اینجا شما احتمال حلیتو میدی؟ نمیدی اصلا. اینجا من مردد بین وجوب و حرامه. این روایت مال جاییه که شما احتمال حلیت رو بدی احتمال حرمت هم بدی. شارع بین احتمال حلیت و احتمال حرمت در روی احتمال حلیت دست گذاشته، میگه فوالک حلال. اما بحث ما در جاییه که اصلا احتمال حلیت رو نمیدیم، میدونیم جنس الزام اینجا هست، میدونیم حلیت نیست، میدونیم حلیت نیست، اصالت الاباحه به مدلول حل مطابقی تناف المعلوم بالاجمال. اصلا اباحه با اون معلوم بالاجمال ما جور در نمیاد، معلوم بالاجمال ما یا واجبون است یا حرامون، مباحون اصلا تو اینجا وجود نداره. پس اصلا ما نمیتونیم از باب اصالت الاباحه و روایات قاعده هل بیان جلو. مفاد اصالت الاباحه رخصت در فعل و ترکه، این مناقض با این مطلب که ما علم داریم به اینکه اینجا جنس الزام توش هست، حالا یا الزام به وجوب یا الزام به حرمت، این با هم جور نمیاد. این علم جمع نمیشه با جعل اباحه بل و ظاهری، نمیشه اینجا حتی اباحه ظاهری و اباحه رو بعد ظاهرا جعل کردش. حکم ظاهری فقط در مورد جهل به حکم واقعی. ما الان علم داریم که حکم واقعی ما یا وجوب است یا حرمت است، پس جهل حکم ظاهری امکان پذیر نیست. این دو تا فرمایش میرزا نعیمی در رد قول دوم. میرسیم به قول سوم. قول سوم به نظر خوب قولیه، با قول قبلی تو تأخیر عقلی مشترکه، فقط اینجا دیگه این حکم ظاهریه رو نمیخواد جعل کنیم، چون گفتیم واقعا ایراد داشت، هم محقق اصفهانی نپذیرفت هم آیین آینی، هیچ کدوم نپذیرفتن. این محقق عین بزرگوار، نه محقق اصفهانی نه محقق آینی نپذیرفتن که توی مورد دوران بین وجوب و حرمت شما یه اباحه ظاهری جعل کنید. میگن شما تأخیر عقلی داشته باش بدون حکم ظاهری به اباحه. حرف خوبی هم هست. خب میرزا نعیمی فقط تو تقریر و نحوه این که این قول رو چجوری بخوای بیان کنی یه مقدار سلیقه‌شون سلیقه خاصیه که باید ببینیم چی میخوان بفرمان. امر اولشون اثبات تأخیر عقلیه، یه امر دوم بیارن عدم جریان سایر اصول. وقتی این دوتا امر رو بیان کردن، اثبات تأخیر عقلی، بعد حرف دوم اون یکی اصلا هم جاری نمیشه، اون یکی اصلا جاری نمیشرم میان بیان میکنن تو ضمن این که میگن استصحاب چند وجه داریم که میگیم جاری نمیشه؟ سه وجه. براعت شرعیه به شیش وجه جاری نمیشه، از اون ور براعت عقلیه اونم به چهار وجه جاری نمیشه. چهار وجه برای براعت عقلیه، شیش وجه برای براعت شرعیه، شد ده تا. سه تا وجه هم برای استصحاب، یه وجه هم که همون اول ذکر میکنن برای اثبات تأخیر عقلی. خلاصه ببینیم چیکار باید کرد. اثبات تأخیر عقلی میرزا نعیمی میفرمان که در موارد دوران امر بین محظورین تأخیر شرعی نمیتونید جعل کنید. جعل تأخیر شرعی اینجا به صورت واقعی و جعل تأخیر به صورت ظاهری هیچ کدوم درست نیست. میفهمن که یه وقت شما تأخیر رو تو باب تعارض طرق میومدید، میگفتید یه دو تا روایت اومده بود، میفهمید اذن فتخیر بینهما، درست؟ تو باب روایات، تو باب طرق، اونجا یک تأخیر جلب میشد. اما اینجا تأخیر اصلا هست، تأخیر حاصل بین فعل شی یا ترک شی تکوینن، یعنی شما بخوای یا نخوای یکی از این دو تا رو بعد انجام بدی، تکوینن یا بعد فعل انجام بدی یا بعد ترک انجام بدی، یک تأخیر تکوینی حاصل شده. وقتی این تکوین تأخیری تأخیر تکوینن حاصل است، شما معنا نداره که بیایی ظاهرا جعلش کنی. چیزی که هست یک تکوینن این تأخیر وجود دارد بین فعل و ترک. شما همیشه مردد خواهی بود توی چیزی تکوینن، بین اینکه یا انجامش میدی یا انجامش نمیدی، درسته؟ وقتی تکوینن بین این دوتا چیز شما همیشه تردید داری، بنابر تردید بین این دوتا شما دیگه نمیشه شب بیایی بگی یه تأخیری ظاهرن هم جعل میکنیم. خب ظاهرن معنی نداره، واقعا اینجا یه تأخیر تکوینی بین فعل و ترک هست. ظاهرنش تعبیر ایشون اینه که جعل ماهو به حاصله، یه چیزی هست تکوینن تا ما میخواییم جعلش بکنیم ظاهرن، این جعل ماهو به حاصله. لذا ایشون قبول نمی کنه که اینجا بخوایم یک تأخیری رو جعل بکنیم. یعنی تأخیری که اینجا هست اصل عملی مجعول نمیتونه بوده باشه. اما وظیفه عقلیه، ایشون فهمن که وظیفه عقلیه هم نمیشه. حالا این وظیفه عقلیه رو تو جایی میدونن که شما دو طرف ملاک داره، مثل اینکه مثلا تو باب تزاهم اینور شما میدیدی مثلا این یه شخص انسانه که باید واقعا نجاتش داد، این ورم بازی انسان دیگه یه اونم باید نجاتش داد، هر دو ملاک دارن برای نجات دادن، یا من کدوم نجات بدم؟ میگه تأخیر، تأخیر عقلی. عقل میگه همین این ور میتونی نجاته، این ور واجب نجاتش بدی، هم اون ور واجب نجاتش بدی. میگه تأخیر عقلی هست بین این دوتا، هر دو زاملاکن. ایشون فهمد این تأخیر عقلی مال باب تزاهم بود، اینجا اصلا تأخیر تکوینیه، نه اینکه عقل میاد میگه این امر ملاک داره، این امرم ملاک داره، یکیش انتخاب کن. اما تو اینجا نمیدونیم کدوم ملاک داره. یه وجوب هست، یه حرمت هم هست، نمیدونیم کدوم ملاک داره. تکوینن هم که باید یا انجام بدیم یا انجام ندیم دیگه. عقل به تأخیر تکوینی خلاصه میگه اینجا تأخیر تکوینی وجود داره، من چیزی جهن نمی کنم. عقلم لازم نیستش که چیزی بیاد حکم بده، ادراک کنه چیزی رو. عقل اونجا میگفت هر دو ملاک دارن، مخیر باش بین این دوتا. اما اینجا عقل بیاد چی بگیم؟ عقل بیاد دیگه مخیر باش، مخیر هست، ادراک بکنه اون چی که واقعا هست و مخیر هستی دیگه. بنابراینشون تأخیر رو تو اینجا حتی تأخیر به عنوان عقلی که وظیفه عقلی هم هست نمیگه. یعنی عقل اینجا نمیاد یه وظیفه جدایی برای شما معین کنه، چیزی که واقعا تکوینن یکی از این دوتا هست دیگه. یعنی شما مثلا عقل وظیفتون رو تعیین نکنه چیکار میکنی؟ مثلا یا فعل یا ترکه، درسته؟ پس نیاز به تعیین وظیفه از نوعی عقل هم نیست، نه شر نه عقل، هیچ کدوم نیاز نیست وظیفه تعیین کنه. یه تعبیر ایشون که نسبت به شرعه، چون شارع جهل میخواد بکنه، اینو میتونیم بپذیریم. اما این تعبیری که ایشون میخوان بفهمن که وظیفه عقلیه یه نداری، این یه مقداری قابل جوابه. ایشون میفهمن وظیفه عقلیه تو جایی که هر دو طرف ملاک داشته باشه، اینجا یکیش ملاک نداره، میتونیم ملاک نداره. اما تو جایی که یکیش ملاک داره یکیش ملاک نداره، این که میگیم وظیفه عقلیه یعنی ادراک عقلشی. خب عقل همین امر تکوینی رو ادراک میکنه دیگه، میبینه غیر از اینم چاره‌ای نیست، میگه عقلم همین رو درک میکنه. درک عقله نه جعل، درست؟ جعلی که نیستش که بگی نیاز نبود چرا بی خودی که جعل کردی، که این درک کرده بشه. میشه بگیم تو بی خودی درک نکن، میشه بگیم تو بی خودی جعل نکن، اما بیایم بهش بگیم تو بی خودی درک نکن، یعنی من نمیدونم نفهمم. آقا درک که دیگه چیزی نیستش که بگی درک نکن نفهم. نفهم به معنی پوش، نه با معنی که یعنی درک نکن. نمیشه که بهش بگی که شما درک نکن. این یه وظیفه عقلیه رو یعنی درک عقل. خلاصه نیاز به این که هر دو تا ملاک داشته باشن و عقل تعیین وظیفه بکنه نیست. اینجا حکم عقل یعنی ادراک عقله. لذا تأخیر عقلی هم یعنی که عقل همینو گفته دیگه، این تکوین رو دیده و میبینه غیر از اینم چاره نیست، میگه همینه دیگه، درک کرده. لذا ضمن کلام ایشون این که میگیم تأخیر عقلی اصل عملی عقلی نیست، قبول داریم بله اصل عملی عقلی نیست، اما درک عقله. خوب عبارت آیه ناینی رو بخونم بعد بریم سراغ ادب جریان اصول. ببینید میفهمد که ان فی موارد دوران الامر بین المحذورین، عبارت فواید اصولشونه، لا یمکن در موارد دوران بین محذورین جعل تأخیر شرعی واقعی و نه جعل تأخیر ظاهری. هیچ کدوم شرعیشو نمیشه جعل کنیم، مثل تأخیری که تو باب تعارض طرق و امارات بود، تو باب دو تا روایت که با هم معارض می‌شدن شما گفتید مخیری بین این دو تا. فإن التخییر بین فعل شی و ترک شی این حاصل به نفسه تکوینن، این تکوینن وجود داره. فلا یمکن جعل ما هو الحاصل به نفسه، حالا چه بخوای جعل واقعی بکنی چه جعل ظاهری، پس جعل شرعی منتفی است. این یکی. پس این که گفتن اس در دورانم بین محظورن تخییر است، لیس علام آیم بقی ان کان المراد منه الاصل العملی المجعول وظیفه فی حالت الشک، فی حال الشک به من اصل عملی قبول نیست. چرا؟ لما عرفتم ان انه لا یمکن جعل الوظیفه در باب دوران امر بین محظورن، جعل وظیفه نمیشه بکنی، من غیر فرق بین وظیفه شرعیه و عقلیه. نه وظیفه شرعیه میخواهید میتونی بیاری، نه وظیفه عقلیه. وظیفه شرعیه شو که گفتیم، گفتیم که جعل ما به حاصله، جعل نمیخواد. اما وظیفه عقلیه، وظیفه عقلیه هم به خاطر اینکه تأخیر عقلی در جایی است که اذا کان فی طرفه تأخیر ملاکن یلزم استیفاءو، هم ملاک این شخص هم ملاک اون یکی شخص، هر دو دارن غرق میشن، بعد استیفاءش بکنی. این جان نفس محترمه است، اون یکی هم نفس محترمه است، شما بین این دوتا موندی، هر دو هم باید نجات بدید، قدرتم نداری، چیکار بکنی؟ تأخیر یلزم شو لم یتمکن المکلف من الجمع بین الطرفین، مثل تأخیری که یحکم به فی باب تزاحم، اون تأخیری که دو باب تزاحم حکم بهش میکنه عقل، و در دوران امر بین محظورن اینجوری نیست، چون لعدم ثبوت الملاک فی کل من طرفی الفعل و ترک، یکیش اشتباهه، یا خدا وجوب رو گفته یا حرمت رو گفته، درسته یا نه؟ یکیشون ملاک نداره. پس تأخیر عقلی در باب دوران امر بین محظورن تأخیر تکوینی است. چرا؟ چون شخص خالی نیست به حسب خلقت از یکی از اکوان اربعه، یعنی یا حرکت میکنه یا سکون، یا اجتماع یا افتراق. اکوان اربعه یه چیزیه که خالی نیست انسان، یا حرکت یا ساکنه. لد این اکوان اربعه تو اصطلاحشون مثلا حرکت و سکونه، یا حرکت میکنه یا حرکت نمیکنه، یا فعل یا ترک. حرکت و سکون میگن و به اجتماع افتراق به اینا میگن اکوان اربعه. انسان یا جمع میشه پیش کسی یا ازش جدا میشه دیگه، این وسط هم حد فاصلی نداره، یا انجام میده انجام نمیده. این عمل تکوینیه، نه تأخیری که ناشی شده از ملاکی که مقتضی اون تأخیر بوده باشه. پس اصالت و تأخیر اند دوران هم بین وجود و فعل و ترک ساقط است. اصل تأخیر نیست، یه تأخیر تکوینیه. پس فعل متحصل اینه که تأخیر عقلی اینجا اصل عملی عقلی نیست، چون اصل عملی بناء عقلاست، ولی که این تأخیر عقلی عمل تکوینیه. سواء فیه العقلا و غیرهم، این فرمایش مرحوم آقای نعیمی. پس تأخیر عقلی رو به عنوان اصل عملی قبول نکردم از این آینی، اما ما میگیم که میتونید زیدش بنویسید به این عنوان که ان یلاحظ علی ان تأخیر العقلی لیس به معنا جعل الوظیفت العقلیه عند التحیر، بل هنا به معنا ادراک العقل. فإن حكم العقل بالتخير إنما هو إدراكه في المقام ولا يمكن نفي إدراك العقل هنا. نمیشه ما بگیم اینجا عقل ادراکی ندارد، اینجا عقل حکم به تخییر داره و تأخیرش به معنای جعل یک وظیفه نیست، درکشه دیگه. این از این
پس فعل یا ترک ما باید حجت بشه بکنیم، اگه نه وظیفه شرعی باشه نه وظیفه عقلی، بخواه تو بحث عمل اینو یا باید استناد بکنیم یا استناد داشته باشیم تو این فعل یا ترک به اون چیز، نه وظیفه عقلی باشه نه وظیفه شرعی، نشکا پیش میاد. ما
ببینید وظیفه عقلیه به معنای اینه که عقل ادراک کرده دیگه، وظیفه عقلیه نگو عقل ادراک کرده که از این دو تا رو بعد انجام میده، یعنی ما میگیم ادراک عقله، حکم عقله به معنی ادراک عقل. فهم شما خوب درسته، یعنی این همین بیانی که ما عرض میکنیم، یعنی با آقای نعینی باید بگیم که این فهم شما خوبه. آقای نعینی حالا این بین فعل و تک تکوینا مردده، اما این نبود که بعضی گفتن ترجیح جانب حرمت؟ مگه اینو نمیگفتن بعضی؟ خب شما چی کار میخوایی بکنی؟ عقل میگه یکی از این دو تا رو انجام بده. عقل درک میکنه که یکی از این دو تا رو انجام بده سیاره. این خودش یه بچیه برای این مطلب.
تأخیر تکوینی نمیشه
گفتیم؟ نه تأخیر تکوینی هست، اما میگیم علاوه بر این که تأخیر تکوینی هست بین این دوتا عقل هم درکی داره، نمیشه بگیم عقل نفهمد و درکی نکند. عقل درک داره تو اینجا، حکم میده تو اینجا، حکمش هم یعنی درکه، حکم میده که اینجا شما چیه؟ یکی از این دو تا رو انجام میدی، این میشه درک عقل. یعنی ما میخوایم بگیم اثبات تأخیر عقلی، خلافا لینی که آقای نعینی فهمیدن که اینجا تأخیر تکوینیه. این از این. بریم سراغ نفی جریان سال، یعنی ما تأخیر عقلی رو قبول داریم. این فرمایش شما ایراد محقق نعینیه، خوبم هست ایراد شما، منطقه این بیان رو بهش زمینه بکنید که آقا یه شخصی که بعضی ها بهش گفتن که شما ترجیح جانب حرمت رو بگیر، درسته یا نه؟ خب الان این میخواد بینه وظیفش چیه؟ میدونی مردده بین یکی از این دوتاست، ترجیح جانب این ور رو بگیره، ترجیح جانب اون ور رو بگیره. پس در اینجا سزاوار است که یک چیزی به عنوان وظیفه براش مشخص بشه. عقل وظیفه مشخص کرده است، نیاز به جعل شرع هم دیگه نیست، نیاز به جعل شرعی نیستش. عقل اینجا وظیفه رو مشخص کرده، درک کرده که یکی از این دو تا رو انجام بده، اشکال نداره. عقل اینو درک میکنه که هیچ کدوم از اینا ترجیح ندارن، چون عقل حرمت و وجوب دو تاشو میبینه، میبینه یکیشون زاملاکه، وقتی یکیشون زاملاکه میگه یکیشون انجام بده. ببین من خب عدم جلیان سایر اصول ببینیم آیا اینجا استصحابی براءت عقلی و شرعی جاری میشه یا نه. میگیم اما استصحاب جاری نمیشه به سه دلیل. شما خواهی استصحاب جاری بکنی، میگیم این استصحاب با علم به وجوب فعل یا حرمت فعل جور در نمیاد. چون شما خواهی استصحاب جاری کنی چجوری باید استصحاب جاری کنی؟ بیایی بگی آقا وجوب احتمال میدهیم، حالت سابق عدم وجوب بوده پس استصحاب عدم وجوب میکنیم، حرمت هم تو اون طرف میگیم حالت سابق عدم حرمت بوده، یه استصحاب عدم حرمت میکنیم پس نه وجوب است نه حرمت، درسته؟ این مخالف با علم اجمالی در میاد. خیلی اجمالی میگه یا وجوب یا حرمت، شما استصحاب کردی که نه وجوب نه حرمت، دو تا استصحاب جفتش هم خلاف علم نمیشه. پس لا یمکن الجمع بین معدای استصحاب و علم اجمالی، این حرف اول، چون بناء بر عدم وجوب فعل و عدم حرمتش واقعا بناء بر این دوتا که مفاد استصحابه، یعنی یه استصحاب عدم وجوب فعل، دومی استصحاب عدم حرمت واقعی، این میشه مفاد استصحابن، این لایشتم مد علم وجوب الفعل و حرمته. اگه هم دلت میخواد بگو بناء بر معدای استصحابن منافات دارد با موافقت التزامیه، فإن التدين والتصديق بأن لله تعالى في هذه الواقعة حكما الزاميا، شما اینو قبول داشتی گفتی جای حکم الزامی داره خداوند، درسته یا نه؟ جنس حکم درک کرده بودی، یا حکم الزامی داشته که یا وجوب است یا حرمت. این تدین به اینکه اینجا یا حکم وجوب داریم یا حکم وجوب حرمت داریم، این جمع نمیشه با بنا بر عدم وجوب و حرمت واقعا. پس این استصحاب دو تا اشکال داره، یکی اشکالن فل استصحاب، این اول علم اجمالی به بطلان احد الاستصحابن، دوم علم تفصیلی به اینکه نتیجه دو تا استصحاب مخالف واقع است. خب وجه دوم، این استصحابتون اثر عملی نداره، استصحاب عدم وجوب استصحاب عدم حرمت به چه درد ما میخوره؟ میخوایم چیکار کنیم؟ این وجوب و حرمتی که ما میدونیم یکش جعل شده، میخوایم بگیم نیست، چه اثر عملی داره؟ اثر عملی نداره پس جاری نمیشه. اینا وجه دوم. وجه سوم، استصحاب عدم وجوب استصحاب عدم حرمت، این استصحاب این نظر خاصه ایشونه، با میگن این دوتا استصحاب در شبهات حکمی فی حد ذاته ما جاری نمیشن. این همون مبناییه که دیدین بعضی از اعلام دارن که میگن استصحاب شبهات حکم جاری نمیشه، این رو اون مبناست، ما اینو قبول نداریم. اما خب تقریرشون رو نگاه کنین، میگن لما ذکرناه سابقا من انما له حالت سابقه فی شبهات الحکمیه، اونی که حالت سابقه داره توی شبهات حکمیه چی؟ عدم جعل ازلن، جعل ازلن جعلی نشده بوده، درسته؟ اما این نسبت به اینکه اثبات بکنه عدم مجعول و اصل مثبته، یعنی ما میگیم وجوب جعل نشده است، عدم جعله، سابقا جعلی نبوده است، پس بنابراین نمیتونی شما ثابت کنی از عدم جعل عدم مجعول رو که بگی که پس وجوبی نبوده است، این اصل مثبته. شما میگی جعل وجوب نبوده، بخوای از جعل وجوب نبوده ثابت کنی که پس وجوب نبوده، میشه اصل مثبت. ما خود عدم مجعول همشون میگن حالت سابقه نداره تا استصحاب بشه، ما این خیلی زیر بار انگار نمیتونیم بریم. این بچه میگید عدم مجعول، عدم جعل حالت سابقه داشته، حالت سابقش عدم بوده اما مجعول حالت سابقه نداشته. آقا جعل اینه مجعوله، وقتی که میگی جعل حالت سابقه داشته درست حالت سابقش عدم بوده، خب مجبورم همینجور، مجبورم حالت سابقش عدم بوده. این تفصیل ما قبول نمیتونیم بکنیم. این حالا روش یه تعمدی بکنید، یه مولا یا الله از علیه، خب اون مبنای خاص خودشونه که این حرف اومدن زدن. پس استصحابو به سه وجه گفتن نخواهد بود. براءت شرعیه هم دوباره میگن این براءت شرعیه هم به شش تا وجه اینجا جاری نمیشه. استصحاب که جاری نمیشه، براءت شرعیه هم به شش تا وجه جاری نمیشه. شش تا وجهش چیه؟ مرحوم آینه میگن که دلیل براءت شرعیه اولا رفع ما لا یعلمونه. اینجا وضع امکان پذیر نیست. وقتی وضع امکان پذیر نیست چطور میخوای رفعش بکنی؟ شما میتونید دوتا رو با هم وضع بکنی، بگی اینجا هم وجوب داریم هم حرمت رو داریم. اگه جفتش رو با هم میتونی وضع بکنی، جفتش رو بیا رفعش کن، بگو نه رفع داریم نه رفع، نه وجوب داریم نه حرمت، جفتشون رو رفع کن. اگه میتونی جفتشون رو وضع بکنی، هر جا تونستی جفتشون رو با هم دیگه وضع بکنی، جفتشون رو با هم دیگه رفع کن. اما اینجا نمیتونید دوتا رو با هم وضع بکنی، چطور میخوای دوتا رو با هم رفع بکنی؟ این حرف آقای نائینی. ببینین دو تا عبارت، یکی عبارت فواید و اصولشون نوشتیم، یه عبارت اجودشون. تو فواید میگن ان مدرکها، یعنی مدرک براءت شرعیه، رفع ما لا یعلمونه و رفع و فرع و امکان الوضع. این عبارت فواید و اصوله. در موارد دوران امر بین محظورین وضع وجوب و حرمت دو تایی با هم دیگه نمیشه، کلیه ما نه با تعیین نه بر سبیل تخییر. نمیشه که بیای دو تا رو با هم جعل بکنی که بگی آقا اینا رو تعیینن دو تاشو انجام بده یا تخییرن دو تاشو. و ما عدم امکان الوضع لا یعقل تعلق الرفع. وقتی وضعش نمیتونی بکنی، رفعش هم نمیتونی بکنی. پس ادله برایت شریع شامل مقام ما نمیشه. تو اجودم میگن وجه عدم امکان وضع تکلیف، عدم امکان احتیاطه. عبارت چون فرق میکرده، دلیلشون یه جور فرق میکرده. یا آقا تو اینجا میتونی احتیاط بکنی؟ وضع شما چرا نمیتونی بکنی؟ چون اصلا امکان احتیاط نداره تو اینجا. پس وضعش امکان نداره. یا آقا یه چیزی امکان هست شما احتیاط بکنی، میگی وضعش هم امکان داره. ایشون میفهمن اصلا اینجا امکان احتیاط نداره. بین وجوب و حرمت اصلا معنا نداره که من بخوام جمع بکنم، احتیاط ممکن نیست. پس بنابراین وضعم ممکن نیست. وقتی وضع ممکن نبود ما میگیم رفعم ممکن نیست، چون مفاد براءت رفع تکلیف در موردی که یمکن فیه الوضع به ایجاب الاحتیاط. این بیان اجود یه مقدار فرق میکنه. ما اینجا فقط یه نکته باید بگیم خدمتشون. آقای نائینی، اگه براءت رو تو دو طرف بخوای جاری بکنی، بله نمیشه وضعش. اما اگر براءت رو تو یه طرف بخوای جاری بکنی، وضع توی یه طرف امکان داره، رفعش هم امکان داره. درست یا نه؟ پس ما می‌خوایم بگیم فعل جمله براءت توی یه طرف میتونه جاری بشه. با اگر یکی بیاد تأخیر قائل بشه تو جریان براءت توی یه طرف اشکالی نداره. با چرا؟ چون وضع یک طرف امکان داره، دو تایی با هم امکان نداره، رفعش هم پس امکان داره. میشه یه طرفو وضع کرد دیگه، درست یا نه؟ میشه هم رفعش کرد. پس دوتایی با هم امکان نداره براءت شرعیه توش جاری بشه، اما یکیش اشکالی ندارد. این یه نکته. بریم سراغ نکته دلیل دوم، برای اینکه چرا براءت جاری نمیشه. میگن اثر عملی نداره، چون مکلف یا فعل رو باید انجام بده یا ترکو. این همون تأخیر تکوینیه که آقای نائینی فرموده بودن. میخوام بگن براءت شرعیه اینجا امکان پذیر نیست. این هم بچه‌ای که تو اجود و تغییرات و فواید اصول هر دوتا این مطلب اومدن گفتن. وچه سوم، اصلا این براءت تو دو طرف منافات با علم اجمالی داره. این هم دیگه توضیح نمیخواد، دیگه خوندن نمیخواد. جریان براءت شرعیه نسبت به جمعی اطراف علم اجمالی این منافات دارد با علم اجمالی، چون ما علم داریم اجمالا به این که عهد اصلا مخالف با واقعه. کما که نتیجه جریان براءت در جمعی اطراف هم مخالفت با علم تفصیلیه دیگه. یعنی میگیم این فعل نه حکم وجوب دارد نه حکم حرمت. میگه حتما دیگه اشتباه میکنی تو، چون اینجا ما میدونیم که یا وجوب حکم وجوب دارد یا حکم حرمت. چون ما میگه هیچ کدومو نداره، حتما حرفت اشتباهه. بس جریان براءت یه نوع مخالفت قطعیه با واقعه، درسته نه؟ این هم از این. یه بچه چهارم هم آوردن. وجه چهارمشون اینه، میگن براءت شرعیه جاری میشه وقتی شک در اصل تکلیف داشته باشیم. اما اذا علمنا تفصیلا به جعل تکلیف الزامی، اینجا شک در تکلیف نداریم، بلکه شک ما در مکلفون بهه، شک ما در مکلفون بهه. به نظرتون این حرف درسته؟ یه بار دیگه میخونم، میخوام شما نظر بدین. قرائت شرعیه تجری عند الشک فی اصل التکلیف، این عبارتیه که مرحوم خویی هم آوردن. براءت شرعیه جاری میشه عند شک در اصل، این ایراد از آقای خوییه، عند شک در اصل تکلیف. اما وقتی علم تفصیلی داریم به اینکه یک تکلیف الزامی هست، پس شک در اصل تکلیف نیست، بلکه شک در مکلفون به. تو شک در تکلیف براءت جاری میکردیم، شک در مکلفون به چیکار میکردیم؟ مجرای چی بود؟ مجرای دیاب. حالا جوابش رو شما بگیم، اینجا چی باید جواب؟ بله؟
نمیشه
اینجا نمیشه، احسن احسن. ببینید این شک در تکلیف تو اینجا هست، شما میگی اینجا شک در مکلفون بهه. شک در مکلفون به اینه که شما شک در تکلیف نداشته باشی تو مکلفون به. اینجا الزام که حکم شرعی و تکلیف شرعی نیستش، الزام جنس تکلیفه، الزام خودش حکم نیست، خودش تکلیف نیست، جنس تکلیف. درست یا نه؟ خودش تکلیف الزام، الزام جنس حکم، جنس وجوبه یا حرمته. پس شک با در خود تکلیفه، ما نمیدونیم تکلیفمون وجوبه یا تکلیفمون حرمته، برای همین برات میخوایم جاری کنیم. این حرف به درد نمیخوره. شما جنس تکلیفمون رو میدونیم، بله جنس تکلیفمون رو، خود تکلیفو نمیدونیم. پس بنابراین وقتی شک در خود تکلیف داشتیم برات جاریه. چون ببینید تکالیف خمسه است، یه سته که دیگه نمیشه بگیم تکالیف سته است، یه الزام بیاریم داخل در تکالیف. تکلیف یا وجوبه یا حرمت دیگه، اون یه تکلیف، حرمت هم یه تکلیف، اما الزام هم یه تکلیفه، الزام جنس تکلیف. پس بنابراین اینجا شک در مکلفون به نیست، ما خود تکلیف شک داریم، نمیدونیم تکلیفمون چیه. درست؟ یه وقتی ما تکلیفمون میدونیم چیه، مثلا تکلیفمون وجوبه، درست، اما نمیدونیم واجب ما که مکلفون به رو توش تردید داریم، بله اینجا باید شما احتیاط کنیم، شک در مکلفون به، چون تکلیف رو دیگه میدونیم، اما اینجا شما جنس تکلیف رو میدونیم، نوع تکلیف رو نمیدونیم. واقعا خود تکلیف که نوع تکلیف باشه نمیدونیم، جنسش رو میدونیم، با جنسش تکلیف محقق نشده، شک هنوز در چیه؟ در تکلیفه. اینم تو ذهنتون بوده باشه. یک وجه پنجمی هست که مرحوم محقق عراقی افتاد و یه وجه ششم که این میگه باشه برای جلسه آتی. صلی الله علیه و محمد و آله.